بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم منازل الصائرین، استاد فلاح، 9 آبان ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات البحر و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. از ادب بکنیم به ساحت قدسی آقا امام زمان، آرزوی سلامتی بکنیم برای وجود شریفشون و توفیقات فراوان برای سربازانشون بشه، مقام معظم رهبری و یارانشون و مبارزین فزده، با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
خب، ما این سرفصل کلی بحثامون بود. در بخش اول گفتیم سه بخش داریم. بخش اول یه مقدار نگاه به عرفان عملی است، بخش دوم مقدمه جناب کاشانی بر منازل سایرین خواجه، و بخش سوم که دیگه خود منازل انشاءالله. اون بخش اول کلیات سیر عرفان عملی، مبانی عرفان عملی. امیدوارم که اونچه که استاد فرمودن رو بشه یه مقدار وضوح بیشتری داد و به خوبی برای دوستان سودمند بشه. خب، گفته شد که این دانش عرفان عملی است، ولی سرمایه حیات عرفانی در مقام عمل محصول به یک علم نیست. اون فهرست قابل توجه در عرفان در وادی عمل تحت عنوان گستره میراث عرفانی انشاءالله بحث خواهیم کرد، تو بحث‌های آینده ما هستش. جریان معنوی سنتی اسلامی دو جنبه نیرومند داره، جنبه علمی و جنبه فرهنگی. عرفان که ما میگیم منظورمون این جنبه علمیست. اینا مروره. همه این سنت و دستاوردهاش مورد منازعات زیاد بوده. برخی به ذات این حیات و هویت برمیگرده، مثل زیست عاشقانه، بالاخره با مختصاتی که حیات سرکش عاشقانه داره آثار خودش رو طبیعتاً میگذاره، و رویکردهای صلح کلی و شل شدن نسبت به احکام و آداب، به تعبیری رشد طبع معرفتی انسان. مزاج اعدل رو همه نداره. این که مثلا طبع معرفتی یک کسی رو رشد بدید بعد طبایع دیگر او به خوبی رشد نکنه، این اصلا چیز عجیبی نیست. طبع معرفتی رشد کرده، طبع شریعتی خوب رشد نکرده. البته اینا کلن مدد هم دیگه هستن. این بحث راستش خیلی دقیقه و نیاز به توضیحات زیادی داره. حالا یه اسلاید بعدی عرضی دارم. بعضی هم تاریخی است، یعنی مثلا بعضی خامی هایی که انجام دادن، اختراع آداب و رسوم به صورت افراطی و ایجاد فرقه ها، خانقاه ها و تشکیلات دهشت آور، بیان شطحیات، رفتار خویلایی و نخوت نوجبایی. یه حالی هم گاهی اینا دارن که مثلا احساس میکنن که برگزیده هستند و اینا، و اون انتقادی که نقل میکنه جناب صائن الدین توی کتاب چیزشون شرح قواعد و توحید، که میگه اینقدر ریاضت میکشید آخرش خل میشید و اینا، راستش حالا نه دقیقا اونجوری که اونا میگن، ولی خب واقعا بدون چیز هم نیست، بدون زمین هم نیست. به خاطر همین به شدت اینجا تاکید میکنن که اگر کار باطنی میخواید بکنید حتما یه آدم وارد بالا سرتون باشه. خب حالا ما پیش
یعنی اینجوری نیست که ندارن بالا سر، معمولا اون یه خورده گیروگر از خودمونه.
آره ولی خب آره دیگه همین، یعنی خود اون قطبه میبینید گاهی اوقات. بعدم میبینید منشأ خوبه، اون سلسله ادامه که پیدا میکنه چیز میشه، ادامه که پیدا میکنه ضعیف میشه و منحرف میشه و اینا. بعد اینا رو هم گاهی به لحاظ تاریخی بندن نسبت میدن به خود اون کلیت سلسله که خیلی واقع بینانه نیست. خب پیشنهاد یه سری نشست ما داشتیم، چند تا موضوع رو بنده اینجا یادداشت کردم که خودم درست نمیبینم. وضعیت جریان تصوف در جهان اسلام در حال حاضر، این رو اگر عزیزی انتخاب بکنه به نظرم استاد راهنماشم جناب استاد موسوی باشه، خیلی بحث جذابی میشه. حالا با همون سیری که الان عزم کنم، با این سیر انشالله اگر ما چیز رو انجام بدیم، جریان فوتیان به خصوص، جریان فوتیان و زمینه های الهامگیری و نکته آموزی از اون. جریان فوتیان یه نکته ویژه داره، من امروز نمیدونم میرسیم یا نه، چهار امتداد عرفان رو که خواستم بگم، امتداد به حوزه صنعت رو و پیشه‌وری رو فراتر از صنعت. یه اشاره کوتاه بخوام بکنم، فوتیان اونجاست و خیلی مهم هستم، یعنی فقط باور کنید سه خط من بگم شما اهمیت موضوع رو درک میکنید. ما که هیرس شنید فوتوبت فوتوبت میگو خوبه جوان مردی چیز خوبیه، نه بلاز تاریخی فوتوبت جوان مردی نیست، یه داستانیه، یه داستان تمدنیست. خب چند سده و عجیب هم هست چقدر خوب تونستیم محوش کنیم، قشنگ صاف کردیم. تو چیز بوده ها، توی سنت اسلامی بوده جریان فوتیان یا جوان مردان که توی ایران سابقه داره، از قبل اسلام هم بوده، ولی این اومده و عرفان به خصوص قبضش کرده، اینم جالب. خب جریان فوتیان و زمینه‌های الهامگیری و نکته آموزی از آن، یه بار یه پروژه جناب آقای استاد درگاهی فرد داشت برای گروه اخلاق و عرفان انجام میداد، یه دو ماه هم کار کرد، اون ادامه پیدا نکرد و الا الان خیلی چیز خوبی میشد. طبع معرفتی رهیافت سلوک معنوی و تبعات آن، همینی که الان عرض کردم، این بحث مهمیه. انسان ها طبعهای مختلفی دارن، بعضی ها طبع معرفتی دارن، اعتقادی به اسلام میشون، بعضی ها طبع اخلاقی دارن، بعضی ها طبع اعمالی دارن، حالا اگه بشه طبع آدابی هم این وسط قائل شد. بعضی ها طبع، مثلا میشنویم که فلان مؤمن جایگاش با فلان نبی یکی بوده توی بهشت، اصلا ممکن نیست، این اعمالش انقدر زیاده بهشت اعمالش یکیه با چیز، با نبی، دقت میکنید؟ و الا بهشت اعتقادی بعیده، نبی معرفتی که داره نداره، دیگران ندارن، ولی نبی میشدن، لذا بهشت اعتقادیش نه، بهشت اخلاقی نه، بهشت اعمالی مثل بهشت و حضرت امام توی چل حدیث تذکر میده. ببینید ساحتهای وجودی انسانه، خب بله ریشه شاید توی فطرت داره، ولی به سمت فطرت که میرید تعینات دیگه تقریبا حذف میشه، اسم آقا رو نمیشه آورد، ولی شما میگید احمد آقا مثلا عاتقی طبع اعتقادی داره، کان اکثر و عبادت عبیزر از تفکر، یعنی چی؟ یعنی بعضیا همین عقیده ورزی عبادتشون، عقیده ورزی. بعد اون کسی که طبع اعمالی داره، طبع احکامی داره، طبع مناسکی داره، او اصلا نمیفهمه، میگه چی همیشه تو هیچی نداری، نه صدقه میدی، نه خیلی میدوی، نه خیلی فلان اینها، مثلا احساس می‌کنی اصلا هیچ کاری نمی‌کنه. ولی نه، همه دارن میرن. همه دارن حرکت. این که چطور این کارهای مقدار تب و آگاهی جا به جا میکنه یه نکته است.
باید این
تب ها
نقطه
شروعه،
یعنی باید از این
تب ها شروعه. بله بله بله.
اینجا
شروعه. آره. این که میبینید مربی چیز میکنه، مربی یعنی لازمه برای این که حالا به اصطلاحات امروز تیپ شناسی میکنه، تیپولوژی میکنه. مربی نگاه میکنه میبینه که مثلا کسی که طبع احکامی داره این رو ببرید توی فضای معرفتی قاطی میکنه، یعنی میدونید احساس میکنه مثلا با خدا بودن و اینها خیلی چیز خونکیه، احساس میکنه مثلا از درون هیچ صدای خوشی نمیاد. اما اگر بهش بگی که برو اونجا رو بساز، این چند تا فقیر رو تحت پوشش قرار بده به نام خدا، یعنی فلان میفهمه اوه چه شریعت عالی. دقت میکنین این غلطه، کجاش غلطه؟ کاملا درست. حالا اینا بماند. چهار رومی چیه؟
چه استاد این کار کردن؟
بله حالا فکر میکنم میگم خدمتتون. حالا یادم نمیاد. اما بحث چهار امتداد عرفان اسلامی که امروز هم به اشاره میکنم، این هم فکر میکنم این هم جا داره یکی از موضوعات نشسته باشه. خیلی بحثیه که شما دوست دارید و مجالشو نداریم توی خود جلسه بحثش بدیم، اینو مثلا بکشیم. چون سازکاری هم که مطرح شد به این سازکار اینجوری بود دیگه که خود شخصی مقداری کار میکنه، بعد دو سه تا کارشناس رو درگیر میکنه، در حال دو تا مثلا کارشناس رو در حال مصاحبه درگیر میکنه، بعد یه کارشناس رو میکشه اینجا نشست برگزار میکنه، بعد همه اینا رو در قالب یه مدونه تحویل میده، بعد دیگه کلی یادداشت درست شده، کلی چیزهای دیگه درست شده. همینطوری آهسته آهسته کنار حرکت بچه‌ها این داره میاد بالا، نشست مربوط به اون شخص داره میاد بالا. همینطور خورد 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 که شما میخونید میتونید، وقتی چیز زیادی میشه دیگه نمیتونید. زن این موضوعات یکی یکی همینطوری سبز میشن و میان بالا. خب یه صلواتی مرحمت بفرمایید. خب یه بحثی ما داشتیم که اهل این سنت خودشون رو دشمن خیال و زندگی مجازی و وهمی میشمرن، ولی جالبه که همواره برای دیگران حضوری خیال انگیز و دلگشا داشتن. این هم عواملی داشته، اموری باعث این قضیه است. یکیش این که خب همون شیوه عاشقی، دعوت‌های جذاب معنوی، خب اینا باعث این میشه که مردم به این کانون توجه میکنن. نمیدونم دقت کردی تجربه کردی، مثلا مردم کلا قرآن رو دوست دارن، مردم مسجد رو دوست دارن، یعنی مؤمن اینطوریه مسجد رو دوست دارن، ولی میبینید که این که دلکش باشه و اینها، نه من یه کاری بعد اتفاق بیفته تا مسجد دلکش بشه و حتی شاید قرآن به خصوص اگه به سمت مفاهیم بخواد حرکت بکنه. خب ولی خب این دعوت های اینا خیلی جذابه. حالا دیگه اینجا خیلی نیست. خود خدا باوری و مشی توحیدی یه تأییدها و باریکلاهای شیرین از درون جان به سمتش هست. وقتی میبینن یه انسانی، اون تصویر هست، کتاب هست، میگه 50 تصویر از امام و ایران. این من یه بارم این رو آدرسش رو دادم. اونجا یه خبرنگار کانادایی ظاهرن، این اومده ایران معلوم هم هست، خود خود معلوم میشه مسیحیه و چیز هم هست دیگه، یعنی منتقد ایران و اسلام و اینا هم هست معلومه که تیکه میندازه و فلان اینها. تقریبا طولانی ترین نوشتم تو اون کتاب 50 تصویر از امام و ایران متعلق به ایشونه که توی یکی از روزنامه های آمریکایی چاپ کرد. اونجا ایشون توضیح میده، میگه من اومده بودم که الان راستش یادم نیست، اومده بودم مثلا امام ببینم نام چی، یا موضوعی داشتم میخواستم با سران انقلاب در باره صحبت کنم، امام میخواستم ببینم، بعد مراحل رو توضیح میده و اینها، تا اینکه میره حسینی جماران منتظر امامه، اینا رو همه رو توضیح میده. بعد میگه که موقعی که امام خمینی اومد در رو واس کرد و اومد توی حسینی، طوفانی از نور وزیدن گرفت. میگه من اینو کاملا حس کردم، طوفانی از نور، جمعیت از جا کنده شد، انگار جانی به اونها داده، جمعیت که همه سکوت کرده بودن. من خیلی توضیحات قشنگی داره. بعد میگه که حالا اهل فن میگن تجربه معنوی، یه تجربه عرفانی کرده ایشون، کامل با دقت توضیح میده، قلم هم پد نیست توانست. بعد میگه که اومدشون نشست سفران رحمان، بعد میگه که من دقت کردم دیدم که او هیچ تحلیلی از محیط نداره. منظورش اینه که میگه من نگاه کم دیدم امام خمینی هیچ کاری با ما نداره اصلا بحثه. بعد اونجا میگه که من به همه مسئولین کشورهای اروپایی و آمریکایی نصیحت میکنم با این آدم درگیر نشید، این آدم قدرتش فوق تمام قدرت‌هاییست که شما دارید. خیلی جالبه، مثلا یا خبرنگاری که شما حرفاشو بخونید ببینید این نیش هم داره حرفاش. خب و این تجربه عرفانی، این خدا باوری و مشی توحیدی با روح انسان، شما یه موسیقی خوب میشنوید خب دلتون میره، الان تصمیم گرفتید دلتون بره، من ساختم اینطوریه، یه گل زیبا میبینید درسته مست میشید، الان مثلا تصمیم گرفتی شما، نه تصمیم چیه، من یه الان از چشم من رد شد، نه عقل من، از چشم من رد شد با جان من ارتباط، ما جانمون ساخت و انتخاب داره درسته. خدا باوری دیوانه میکنه. خب اینا خب خدا باور، شما نگاه بکنید خدا باوری و خدا خواهی، حالا اینم باید اضافه میکنه، مشی توحیدی، پارسایی و اعراض از دنیا و محبت به انسان ها، دیگه میدونیم، هممون میدونیم، استفاده از ادبیات و هنر، جالبه که اینا خیلی مقرونه و ادبیات و هنر، استفاده از ادبیات و هنر، نوعی حکمت، جوشش معنا و نکته سنجی زیاده. کسایی که به این وادی ها کشیده میشن میبینید که نطقشون باز میشه، چی چیزا میگن، حتی مثلا به اینجا هم خیلی به این ساحت هم نرسیده، مثلا عاشق اهل بیت شده، مثلا فلان لات بوده، مثلا یکی بزنه شماره یک تهران بوده، مثلا رسول ترک، مثلا بعد ببینید که چقدر نکته آموز و اوضاعی شده، دقت میکنید و همینطور. خب اینا جذابه دیگه، اینا بر ما چیز نیست، ناشنا نیست، دعوت عام و محصور نشدن در قشری خاص. ببین به حکما وقتی که میگی حرف چیه، میگه که شما مثلا بوعلی، میگه بوعلی تقریبا نزدیک به این که قسم بدیم تو رو خدا به هر کسی حکمت یاد ندیم، واقعا نزدیک به این که قسم ده، التماس میکنه، میگه که من خواهش میکنم چیز نکن، حکمت به هر کسی یاد. خب این اونا هی دارن جمع میکنن، اینا فهم میکنن، حالا میخونیم امروز هم توفیق باشه میخونم. اینا
منظورتونه که حکمت
درشه خاص بخواه، اینجوری میشه دیگه، میشه اختصاص به حواس پیدا کنه. خب بله حکمت هر چیزی که داریم فنیش میکنیم، آره اگه ببین ما حسمون اینه دیگه، مثلا شما موقعی که میخوای حکمت عملی رو خوب از آب در بیاری، باز دو مرتبه از ساحت‌های عمومی میکشید بیرون، مگه یه دیدگاه های معرفت شناختی جدیدی پیدا کنید. نه حیات، نه عرفان اومده به سمت حیات، حیات عرفانی. چرا؟ چرا چرا؟ ولی خب این فراگیری رو، این فراگیری رو حکمت اخلاقی با طعم عرفانی سلمته، ولی خب بله اخلاق بیشتر، بله کاملا درسته و تعلیمات فراگیری. اما بس اینه که اینا اصلا جوشش افتاده توی مردم، همینطوری بایزید بستامی سواد نداشته، اصلا خرقانی این اصلا سواد نداشتن. بعد شما ببینید که چه میکنن اینا اینطوری، مثلا حالا علت هم روشنه، یورش به غم و غصه و ذلت. اینا خب به شدت این چیز رو، این جریان رو جذاب و خواستنی میکنه دیگه. بحث بعدی ما اینه که سنت نظری و عملی عرفانی با سنت شیعی قرابت داره، نزدیکن.
این ذلت چه چیزی بوده؟
بله؟
این عرفا در طول تاریخ واقعا در مقابل حکما وایسادن، یعنی این حکما حاکمان جور وایسادن؟
نه، ذلتی که شخصی تو زندگی حس میکنه، مگر این که، مگر این که به صورت فعال به سمت ذلت میره. این اون ذلتی نیست که عذاب میکشیم، نه، اصلا از این ذلت لذت میبره، ملامتیه، از این ذلت لذت میبره. یعنی من خودم کنترل شده است، من خودم از قصد چیست دارم میکنم، این کارو میکنم، خب اون فرق میکنه. اما نه، اینی که اونجا من نوشته بودم، مثلا این ذلتی که در درون خلاص میکنه شما، درسته؟ همین جمله اینطوری که میدونیم ما دیگه، خب چون ادبیاتمون عرفانی است، اینجور چیزا خیلی به اون تعلیمات و عرفا خیلی به اون رسید. جناب استادی از اون برام فرمودن که یکی از اقوامو گفتش که من توی شرایط فعلی نمیتونم پسرمو چیز کنم و سره، من چیکار کنم؟ گفتم بفرستش ادبیات بخونه، ادبیات فارسی بخونه. بعد میگفت بعدش اومد از من تشکر کرد، گفتش که این چی بود سرش؟ گفتم ادبیات ما آنتنش افتاده توی چیز فضای عرفانی، میره ادبیات بخونه، از عرفان خوشش میاد، از خدا خوشش میاد و اینها، بعد هیچ گیر میفته دیگه. این به ما رسیده، یعنی ما خب یه مقدار ادبیات عمومیون عرفان زده است، یه واقعیتی. خب سنت نظری و عملی عرفانی به سنت شیعی نزدیک. عقاید عرفانی اینطوری به نظر میرسه که کاملا شیعیست، این نگاه های تند توحیدی دارن و ببینن شیعه مشکل نداره باشه. یعنی شیعه، بزرگانی در شیعه هستن که میگن که شیعه که مشکل نداره با این، با این عقاید تند توحیدی، با این اسمش هم میذاره توحید نار. بعد میاره روایت میاره، غیر از آیات روایت میاره که با اینا تعلیمات خود اهل بیت، خود اونها داشتن به ما آموزش میدادن، نمیفهمیدیم. واحدان لا بلعدد، خب این تعلیمات بلند و همینطور داخل امتر اشیا لا بالموازد خارج و منها لا بالمفارم، فهمیدن اینا خب هی معارف سنگی، معارف سنگی یکی دو تا چند تا دیگه، طرف احساس میکنم من به این مدرسه تعلق ندارم، به این سطح از کلاس تعلق ندارم، ولی جزء شیعگی هست، جزء تعلیمات شیعه هست. من معلم و تقضایی میفهمم، میگن اون تراکم عقلی که در منطقه باور شیعی وجود داره، این تراکم عقل باعث شد که حکمت همه جا شمعش فرو خفت، اومد توی چیز بالا، اومد توی قلمرو به حیات شیعی بالا اومد. عرفان کلاسیک هم همه جا با کلاسیک اون جنبه عرفان نظری و اینها هم همه جا شمعش کم فروخ شد. تو فضای چیز میبینید که هی کتاب دارن درست میکنن، نمیدونم سیر تحصیلاتی و نمیدونم تعلیمات و فلان و بهمان اینها، که الان هم تقریبا یه خورده قم به جنبه قطب هر دوتا میتونه باشه. عرفان عملی نه، جدیست توی فضای اهل سنت، جدیست عملی بیرونی منظورم، نه علم عرفان عملی، نه علمش هم باز همینجاست، واقعا علمش هم همینجاست، ولی سلوک مناسک عرفانی خارجی اون نه، اون جدیست که از کردم یه گزارشی اگه داده بشه خیلی. شیعگی رو ظاهرن میشه به شیعگی اعتقادی و شیعگی فقهی تقسیم کرد. شیعگی که ما تو ذهنمونه، ما تقریبا فرد اعلا شو تو ذهن داریم، شیعگی 12 امامی اعتقادی و فقهی، واقعا هم خوب همه با همه چی چیز کامل. خب
جمله
جمالی داره که نمیرسد به حقیقت توحید، مگر کسی که به نماه ولایت امیرالمومنین این دست پیدا بکنه، یعنی به اون
باید برسه. اصلا نمیشود برسه، بله. این که اینها ببین آقا امیرالمومنین شخص نیست، توضیح دارید اون حقیقت منتشرم اگر باشه، اگر برسن این چجوری همه سکان نیمونده، این اما پایین تر که
دیگه این هست دیگه، یه حوصله های خدا داره آدم گاهی قاطی میکنه که تا اینجا آوری و بقیهش هم بیار دیگه تر برمیجیرید سیبیل های اینطوری. مثلا گاهی آدم میبیند بعضی از این مثلا دراوی شما مثلا میرید صحبت میکنید اچه وجود لطیفی خیلی باله، چه اینجوری بر دقل میکنید. این هست دیگه، یه واقعیتی. و عجیبه که درب ورود به تشیع الان و این بحث راهبردیه، در دوران ما معمولا هم عذاب تشیع انقلابی عذاب در میاد. الان هر کی حدیثاً شیعه بشه احتمالاً شیعه امام خمینی میشه، یعنی حاشیه پاشیه و اینا دیگه خیلی چیز نیست، پرچم نیست. آیه رحیمیان، فکر میکنم اخویه این آیه رحیمیان متولی جمع کردن، سعید رحیمیان، حتی ایشون هم اهل عرفان کلاسیکه، این آیه رحیمیان، ایشون سعید رحیمیان کتابی داره در باب عرفان عملی، ایشون به پیوند تشیع با عرفان و تصوف پرداخت. در مورد ارتباط تشیع با عرفان اسلامی و تصوف اقوال مختلفی مطرح است، از نظریه سید حیدر آملی گرفته که یکی از علمای شیعه است که تشیع را عین تصوف می‌داند و بالعکس، و از شیعی غیر صوفی و صوفی غیر بالعکس و شیعی غیر صوفی و صوفی غیر شیعی را به رسمیت نشناخته و بی‌معنا می‌داند. نگه اگه صوفی شیعه است، اگه شیعه از صوفی هم هست، تا کسانی که این حالا میگید که بابا آخر نه، اگه سیر رو نگاه کنید و به خصوص مداخلات خود همین سید حیدر و اینها، اینا مثلا تقریبا حالتشون اینطوری بوده که حرفا رو میخوندن میگفتن اون که مثلا کتاب الحجه چیزیه که کافیه، که خب بابا بگید دیگه، صریحا دیگه بگید و عقاید شیعه مثلا این حال اینطوری با فرق اینه که یه همون هست که خب بگید دیگه، یه حالت اینطوری بوده. تا کسانی که تصوف را برساخته اهل سنت برای مقابله با معنویت شیعی و شیوه اهل بیت علیهم السلام و در نتیجه در تقابل با تشیع ارزیابی کردن. اما آنچه در این باب اجمالا میتوان مطرح کرد این است که چند تا نکته‌شون. اولا بسیاری از آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام مأخذ یا سرچشمه‌ای برای تعالیم عرفان و تصوف بودند که میتوان آن را به آموزه‌های عملی و نظری تقسیم کرد. آموزه‌های نظری مانند تعبیلات باطنی قرآن کریم، و حرف‌های بلند بلندی که دیگه دیدیم، خطب توحیدی ائمه اطهار علیهم السلام که در بسیاری معارف عمیق عرفانی همچون وحدت وجود، اسم شناسی عرفانی، مدارج تجلیات الهی، مسئله ولایت و نقش عظیم آن در تکوین هستی و نیز ترقی سالی و مانند آن مشتمل بود. آموزهای عملی هم همینطور، دستورالعمل‌های در باب عزلت، اینا رو، این دستورالعمل‌ها رو اینشالله می‌خونیم جلوتر، میاریم چند تا هم از احادیث مواردی رو میاریم و هم از تراث مواردی میاریم، دستورالعمل‌ها رو می‌خوایم معرفی کنیم خدمتتون، اونو می‌گیم. در باب عزلت، خلوت نشینی، اربعین، ذکر و شیوه ها و روش های اون و درجات ذکر، همچنین اخلاقیات عرفانی و برخی احوال عرفانی و مقامات. ثانیاً، اکثریت قریب به اتفاق سلسله های تصوف، حلقه وصل خیش به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می‌دانند. همچنین اغلب ایشان ائمه اطهار علیهم السلام را نیز حائز مراتب اعلای ولایت دانستند. ثالثاً، اهل تصوف حتی اگر همگی شیعه هم نبودند. حالا اینی که عرض کردم تصوف امروز رو، این حتما یکی از عزیزانی که علاقه داره و یه مقدارم سنخیت داره، حتما این چیز رو نشست و انتخاب بکنه. حاجی موسوی بسیار کمک مهمی است، بسیار مهم، چون همین الان پروژه ایشونه. حالا اگه صلاح دیدن میگن بهت پروژهشون تو جهان هستن، پروژهشون اینه، توضیح براتون بدن واقعا حالتون گرفته میشه که بیخبری چقدر بده، چقدر بده. ما بیخبریم، نمیدونیم موضوع چطور. خب سالسن اهل تصوف حتی اگر همگی شیعه هم نبودن، اما به منزل حلقه اتصال بین اهل سنت، همواره غالب بر ممالک اسلامی با تشیع و شیعیان، همواره محکوم و تحت فشار بودن. برای اینها احترام و احترام اعتقاد این گروه از اهل تصوف به امامان شیعه بدان حد است که برخی محققان آنان را سنیان دوازده امامی نامیدن. من گاهی گفتم این خاطره رو، خیلی سال پیش بود، شاید مثلا 26-27 سال پیش بود، جزیره سیری رفته بودم تبلیغ. تقریبا اینقدر ساکن چیز توش کمه که جزیره نفتیه بودم، سال فکرم 76 اینطورا بود. خب خیلی گرم گرفتیم با اون بچه های شرکت نفت فلات قاره و اینا، رفیق شدیم، عمدهشون رفیق شدیم. یه تعدادشون که اصلا تحصیل کرده بودن، خیلی جذاب بود گفتگو باشون، درباره سازکار نفت و اینها توضیح میدادن، آزمایشگاهی بردن منو توضیح میدن این چیزا، و بچه های جنگ هم بودن، خیلی باصفا بودن. یه معنی خدایی بود که ما هرچی سلام میکردیم بیعتنه میگیم و خدایو هی مرور میکردم میدم که من جایی ناراحت کردم کسی رو. بعد از موقعی که توی سیری بودم میدم نه خواه هم دو دعوایی نمیشه. بعد میدم شاید مثلا با هم با هواپیما اومدیم، مثلا یه دفعه پام خورده ساکش افتاده، هی مرور میدم نه چیزی نبود. بعدم رو هم نمیشد به کسی بگم که آقای برای چی اینجوری داره میکنه. تا دوره تبلیغی ما تموم شد و برگشتن تو هواپیما نشستم، بعد میگم این طرفه، این دو ردیف که اینجا بود، دو ردیف اون طرف، من میگم اینجا خب اینجا نشستم. بعد بغل دستم یادم آقای مهندس شریعتی بود، مسئول مخابراتش بود، مخابرات نفت فلات قاره، از بچه های انقلاب. بهش گفتم آقای مهندس ایشون رو میشناسی شما؟ گفت آره، از بچه گل چیزه. گفتم که یه چیز میشنم بپرسم، من توی این مدت که به شما بودم این بند خدا همش با چیزی چی میگن؟ سرسنگی، همش سرسنگی ما برخورد کرد. نکته چیه؟ خلقش اینه. گفت نه اتفاق اینجوری نیست. گفتش که، گفتم خب پس چرا؟ گفت که گرزم من خودش بپرس، همین کنارت دیگه. بهش گفتم که حال احوال کردم و اینا، گفتم خوشحالم که با هم دیگه هستیم و اینا. بعد گفتم که آقا من اجازه دارم یه چیز سریع بپرسم، تو چرا من سرسنگین بودی؟ گفتش که چرا ازتون ناراحتم. گفتم خب من که اصلا نمیشناسی تو که. گفت نه ازتون. گفتم یعنی چه ازتون؟ گفت از شما آخوندا من شاکیم. حالا چرا؟ برای چی؟ بعد گفتش که چون شماها فکر میکنید ما حضرات اهل بیت رو دوست نداریم. گفتم ای با من چی فکر میکنم چی شد حالا؟ بعد گفتم یعنی چی حضرات اهل بیت؟ بعد شما یه اهل سنت هستید؟ گفتش که ما میبینیم واسه حضرات اهل بیت، ولی شما اینو دارید میگید، میگید که اینا اهل بیت رو دوست ندارن. دیدم اوه تو کل این مدت سرسنگین با من برای این قضیه. گفتم که آقا شما شاید یه خود اطلاعاتم کم باشه، من از تو آخوندا همه اینجوری نیستن، من قبول دارم این قضیه. نه حالا این بنده گفت اینا مداخله اینطوری ندارن که اهل علم میشن، مداخله رو کم دارن. شما خاطرات استفسار اهل علم شما که بشنوید تعجب میکنه، میگه که حتما میواز اینو بهش میگفتن. آره ما خیلی از وجودمون عادتیه، حالا یه خوردم کار فکری میکنیم، خیلی از وجودمون اینطوری. به هر حال اینا به شدت اینجوری هن، به شدت محبت. سنیان دوازده امامی رابعاً تردید نیست که بسیار از شیعان هم از عابدان یا عالمان و حتی فقهایشان در سلک تصوف و عرفان قرار داشتن و این دو وصف را مانعت الجمع نمی دیدن. با طرف می آدم متعبدیه، عالم هم هست، اصلا فقیه، زده تو خط عرفان. خب اگر چیز می دی، تنافی می دی. گفتم خدمتون یکی از علموی مشهد می گفتش که حضرت امام جز اولیای الهیست ولی افکار فاسدی دارن. شا اینو بگو توضیح بده برای من. ولی افکار میدونید انقدر روی اون کار کرده که فلسفه فاسده، بعد این آدم رو نگاه میکنه نمیتونه بگه این جزء اولیای الهی نیست، میگه حضرت امام. بعد خودش هم شیفته چیزا، شیفته بسیجی ها، چقدر هم جرپه میرفت این بنده خدا. بعد آخرش هم گفت منو توی مزار شهدا دفن کنید و قبرمو چیز نکنی، اصلا بادنه هیچ معلوم نباشه، اصلا بسیجی. بعد میگفت که افکار فاسدی دارن. اینو شما بابا دیگه علم خودمونه دیگه، بچه این مشهد. خب اینطوری دقت میکنی اینا رو کار میخواد گاهی. شهید اول هم اسم میاره، میگه شهید اول میگه به خانقاه میشه چیز کرد، میشه نذر کرد. خب مشکل نمیبینه دیگه، میگه میشه نذر کرد. خب به این هم مراجعه کنید. من یه نگاه متفاوت رو هم میخواستم بیارم، یه نگاه یه خورده مثلا متعادل تر، نگاه آقای رهدار عزیز. ایشون تقریبا غلظت کار تاریخی زیاده، با فکت ها روبروست، خیلی نمیتونه چیز کنه. نه همی... آره درست میگم. آره ایشون هم خوبه، قشنگ بحثشون، من فکر کردم میرسیم، فکر میکنم میتونم ادامه بدم درسته؟ تا دوازده میتونم ادامه. خب ایشون میگه که میگه شیعه زرنگی کرد در تصوف تصرف کرد. خب ما شیعگی شکل گرفته داشتیم، بعد نگاه کرد دیدیم کالای خیلی خوبیه، توش تصرف کرد، توی تصوف تصرف کرد. یعنی اگرچه تصوف داره خواستگاه سنی بود و در سراسر عمر تاریخی خود دست کم از جانب دستگاه سیاسی در برابر خط معنوی اهل بیت عصمت و طهارت تقویت می شد، اینا جزء گزارش هاست. درسته میگم واقعیت داره، اهل متصوفه رو میدون می دادن که چیز بشه، که به اصطلاح فروغ اهل بیت رو، چون مثل یه چراغ، مثل یه فانوس نورانی میموندن حضرات اهل بیت، هی میخواستن فروغ اینا رو کم کنن. با این حال جریان تشیع با خود آگاهی تاریخی ویژه‌ای که کسب کرده بود دیگه نوسان فهمیده بود چی جوری باید بره جلو. خب اون نکته عقلیه و اون معرفت و اون چیزی که حتی تمدن باش برساخته میشه اینو داشت، فهمیده بود چجوری هویت رو حفظ کنه و بره جلو. در مقاطعی از تاریخ اسلام توانسته است از پتانسیل تصوف به نفع خود سود جوید. فعلا تقریر ایشون اینجوری. واقعیت این است که جریان تصوف با همه تقابل‌هایی که با تشیع داشت فاقد نقاط مشترک با آن نبود. خوبه زاویه نگاه قشنگیه. حالا این رو هرچقدر شد امروز میخونیم. این هر دو جریان نسبت به دستگاه سیاسی بی‌اعتماد بودن. خب خوبه مشترک، نقطه مشترک. و از آن رویگردان بودن. میگه البته حالا یه نکته‌ای هست. رویگردانی تشیع از حکومت خیلی واسه دردشون میشد. رویگردانی تصوف از حکومت برایشون جالب. هرچند برخلاف تشیع که رویگردانی آن دستگاه سیاسی باعث عصبانیت، حالا جلوتر توضیح میده چرا. میگه شیعه یه چیزی اضافه تر از تصوف داشت، اون باعث میشد وقتی از حکومت رویگردان میشدن حکومت احساس مخاطره سیاسی میکرد و نهایتا موضع‌گیری دستگاه سیاسی علیه تشیع میشد. رویگردانی جریان تصوف از آن نه تنها باعث عصبانیتش نمیشد بلکه مطلوب آن نیز میبود. مثلا تصوفی که فقها باشون درگیرند و مثلا اخو توف میکنن و فلان اینا مثلا با حاکمیت درگیرند، حاکمیت میگن ببین درگیریشون چیزی نیست، مذهبی نیست، دینی نیست. از سوی دیگر هر دو جریان برخلاف دستگاه سیاسی به لایه معنوی و پنهانیتر معارف اسلامی اصالت میدادن و با این تفاوت که جریان تصوف در همان لایه باقی میماند و نمیتوانست میان آن لایه و لایه روحین ارتباط برقرار بکند به ساحت حکومتی نمیرسید. باطنی مست. اما جریان تشیع ضمن اصالت دادن به لایه معنوی از لایه ظاهری نیز غافل نبوده و همواره در میانه این دو لایه در تلاطم بوده است و به همین دلیل دستگاه سیاسی از آن عصبانی بود. وقتی این زاویه رو درست میکرد بعد تو حکومت یه مسیر دیگر رو میکرد و قائل به مثلا دولت موازی و سرنگونی این دولت و اینجور چیزا میشد. اشتراکات میان تشیع و تصوف باعث شد تا در مراحل نخست تعامل میان تشیع و تصوف این تشیع باشد که خود را به تصوف نزدیک کند. تشیع دید سود داره، سوداش هم میشموره، حالا چه سودهایی داره، دید سود داره به تصوف نزدیک بشه، ولی بعدم تصوف بود که دنبال شیعه میدوید. هرچند در مراحل بعدی این تصوف بوده است که تلاش کرده تا خود را به تشیع نزدیک کند. در قرون نخستین تعامل تشیع و تصوف یعنی قرنهای سوم تا هفتم هجری دلایلی وجود داشت که تشیع به نزدیکی خود و تصوف بیاندیشد. برخی از دلایل عبارتن از تشیع در این قرون در اقلیت بوده و حاکمیت سیاسی در اختیار رقیب بوده است. تصوف نوعی جریان مخالف بود که حاکمیت سیاسی به دلایل مذکور نمیخواست بر آن سخت بگیرد. در این صورت نزدیکی تشیع با تصوف غیر از این که میتوانست از فشار دستگاه سیاسی بر آن بکاهد باعث میشد تا تشیع فرصت بازسازی و بست خود را پیدا کند. فراهم بودن شرایط برای ورود تشیع به تصوف به تشیع اینه. یه نکته که تصوف داره اینه که تقریبا یعنی تو کانون تصوف که قرار بگیرید مذهب خاصی رو القا نمی کنه. موقف فرامذهبی است. خود این اجازه میده شیعه به شیرجه بزنه توی تصوف. یعنی شیعه می اومد صوفی می شود، شیعگی هیچ دست نمی خود، شیعه صوفی میشه. این به تشیع امکان را میداد که در دراز مدت بتواند از آموزه‌های مشترک خود و تصوف تفسیر هماهنگ با خود را ارائه نماید. به بیان دیگر ورود تشیع به تصوف میتوانست به معنی آغاز تصرف تشیع در تصوف باشد. اینطور هم شد، روایت ایشون همینه. میگه یواش 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 مداخلات خیلی زیاد شد. چهارمی ماهیت تصوف بگونه این بود که در حالی امکان حضور تشیع در آن حتی در لایه‌های باطنی آن مهیا می‌شد که همزمان منافاتی با التزام عملی به تشیع در آن نداشت، منافاتی رو احساس نمی کردن. خب این قسمت رو دیگه فکر کنم نمی رسیم. صلواتی من رو بفرمایید. چی؟
یعنی این مهره، این جنسکارا هم مثل کنه از امیرالمومنین و
اصحابش
یه چیزایی آدم
میبونه. بعضی ها تحلیلشون اینه، محققین ها، بعضی از محققین تحلیلشون اینه که آقا امیرالمومنین رسما باردار کرد چیز اهل سنت، یعنی هیچ مداخله دیگه نمیتونست بکنه، عرفان رو کاشت، عرفان رو کاشت. اونا به تعبیری میشه گفت که به لحاظ عقیده از منظر اهل سنت نگاه کنی پوک شدن، یعنی از منظر اعتقادی فتح شدن اهل سنت و حامل خیلی خوبی هم بوده، حامل خیلی، مثل حضرت موسی که تو دامن آسیه همسر فرعون بزرگ شد. حتی ببخشید این مثال میزنم، ولی مثلا بعضی ها نظرشون اینه، میگن این هوشمندی آقا امیرالمومنین، خودش هم هیچ عبایی ندارم بگم ما همه هم به خلیفه راشد برمیگردیم واقعا فلان، هیچ عبایی ندارم بگم، واقعیت هم همینه، واقعیت هم
نه
این که اون فرعون داشتن میگفتن
یه رنگ فرعون دارن
ریشه چیز نمیشه، مثلا چون فضای جریانات باطنی که تو فضای شیعه هستن، یعنی بعضی از اصحاب اهل بیت مثلا مثلا اینایی که فضای خودمون به فضای قلوب رانده میشن میگیم قالی هم از ما بهشون قیلیم اونها ها نمیدن بعد از فضای
همشون
اینا مثلا به نظر میرسه هم به هدایت اهل بیت داره کل باطنی میکنه و چه بسا بشه مثلا از هم دوره حضور نسبت و رفت و آمد ها و از که گرفتن ها و یاد در اصلا یه بحث داره کیسانیه و
خیلی مهمه چی داره که رو نمیسه، یعنی کی داره درباره این
قوانت اصبار هست میدونم
چیزا این که متهم به قلوب میشه میدونم، این خیلی مهمه اصلا از ساحت های اعتقادی چند
خبر
بعضی اصلا
کامل
تمام با شما میگونات اهل بیت رو هم یه مدار با
این جوابت
بریم میره بالا میگن که
من برد نیم اصلا